گرامی، دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه چالش باشید به مدت 54 دقیقه. ساعت همینک 15 است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. بالاخره بعد از تلاش‌های بسیار زیاد دولت برای تبدیل نشدن سازمان میراث فرهنگی به وزارتخونه و از سوی دیگه تلاش و رایزنی مجلس برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بالاخره اون چیزی که غالب شد نظر مجلس بود و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب نمایندگان در خانه ملت رسید. فارغ از این که چه کسی سکاندار این وزارتخونه باشه، بحث اینجاست که این وزارتخونه چه مشکلات و چه چالش هایی رو برطرف خواهد کرد. آیا تبدیل شدن از سازمان به وزارتخونه ظرفیت ها رو افزایش خواهد داد؟ این برنامه گی چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه چالش امروز درباره چالش ها و فرصت های تشکیل وزارت گردشگری صحبت می کنیم. شماره پیام کوتاه ما 30367 و نشانه سایت اینترنتی و شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای احسان یمانی، کارشناس محترم حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، و جناب آقای حرمت الله رفیعی، رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران هستیم. آقای یمانی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون از برنامه خوبتون، انشالله که حضور بنده مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم جناب رفیعی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان از اون محترم، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی ازتون ممنونم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
خوشبختانه اخبار خوبی به صورت مداوم این روزا داره تو فضای گردشگری بین‌المللی کشور منتشر میشه. اینکه ما رو جز امن‌ترین کشورهای گردشپذیر در کنار انگلیس و دانمارک و چند کشور دیگه اروپایی قرار دادن، حاصل همایشی بود که ما در سطح بین‌المللی در تهران و در همدان داشتیم. 80 عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری در ایران حضور پیدا کردن. برای اولین بار بعد از انقلاب دبیرکل سازمان جهانی گردشگری حضور پیدا کرد. خب تلاشه زیادی داره انجام میشه که مقابله کنیم با این ایران هراسی که اون وقت دارن ایجاد میکنن. خوشبختانه به نظر میاد که داره جواب میده.
به جز امنیت، البته آقای مونسان از طرحهای گردشگری هم صحبت کرده بودند. راه اندازی 1900 پروژه گردشگری تا پایان دولت 12 یکی از این برنامه ها بود.
همکنون بالغ بر 1900 پروژه در اقصا نقاط کشور با حجم سرمایه گذاری 43,000 میلیارد تومان در حال اجراست که تمام تلاش بنده و همکاران این هستش که تا پایان دولت 12 موفق بشیم 1200 از این پروژه ها رو انشالله به بهره برداری برسونیم و بیش از 70,000 تخت به مجموعه تختای اقامتی کشور با انجام این پروژه ها اضافه خواهد شد.
با تمام اینها اما به نظر می رسید که جاذبه های ایران بیشتر از آن چیزی است که حالا پذیرای مهمانان خارجی است. از همین رو دولت مردان تصمیم به راه اندازی وزارت گردشگری کردند که بعد از رفع ایرادات توسط شورای نگهبان به تصویب رسید.
آقای یمانی، از جناب عالی آغاز بکنیم. نمیدونم الان طرح این موضوع که اصلا صلاح هست بشه وزارتخونه سازمان میراث فرهنگی یا نه، اصلا وجهی داره یا نه، چون بالاخره به تصویب مجلس رسیده و کار به جایی رسیده که بالاخره بایستی رأی بدن به کسی که کاندید خواهد شد برای این وزارتخونه. اما شاید بد نباشه مردم بدونن تصمیمی که الان نمایندگان مجلس گرفتن چقدر تصمیم کارشناسی است. اگه ممکنه الان به عنوان کارشناس که سالیان متمادی تو این حوزه کار کردید بفهمید که آیا صلاح بود که بشه وزارتخونه یا نه.
ببینید، من موضوع رو از اینجا آغاز میکنم که سازمان به چه دستگاهی میگن، وزارتخانه به چه دستگاهی میگن. سازمان در واقع به نوعی مؤسسه دولتی تلقی میشه که بسیار بسیار چابکتر از یک در واقع دستگاه دولتی در قالب وزارتخانه است و معمولا اموری که مثل میراث فرهنگی، محیط زیست و به هر حال اموری که پایه حاکمیتی دارند رو به سازمان ها می سپارند و تجربه نشون داده که هم چابکی هم در واقع استقلال عمل در قالب سازمان بسیار شایسته تر و گسترده تر از عمل کردن در قالب وزارتخانه است که خب یک طبیعتاً چارت تشکیلاتی و بروکراسی خاص خودش رو داره.
بله،
این موضوع رو با پایه قانونی عرض بکنم خدمتون. ما قوانین مادر که ملاک در واقع همه قوانین ما هستند، مثل قانون مدنی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور و قوانینی که در واقع توی اونها ذکر شده که امور حاکمیتی چه در واقع اموری هستن، به طور واضح حفاظت از میراث فرهنگی رو جز امور حاکمیتی میدانن. همطور که میدونید وزارتخانه در ساختاری که براش تعریف شده، همطور که رأی اعتماد از مجلس باید بگیره، همه امور یک وزارتخانه میتواند پایه شود، در واقع مورد نقد قرار بگیرد و ابعاد وظایف و اختیارات تغییر تحولی توش اتفاق بیفته. در صورتی که به اعتقاد من امور حاکمیتی امکان تغییر تحول رو نداره، امکان کم یا زیاد شدن رو نداره. این تفاوت از اینجای ناشی میشه که خب تا قبل از سال 1382 سازمان میراث فرهنگی یک در واقع سازمان در قالب معاون وزیر بود، معاون وزیر ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع، و سازمان ایرانگردی و جهانگردی هم یک سازمان مستقلی بود، با این تفاوت که سازمان میراث فرهنگی میدانست که صرفاً باید به امور حاکمیتی بپردازه و سازمان ایرانگردی و جهانگردی یک وظیفه بین رشته‌ای توسعه‌ای در واقع داشت. خب خیلی از صاحب نظران، خیلی از دوستان به وضوح اعتقاد دارن که یک رقابت بدون معنی و بدون در واقع پیشرفت و غیر سازنده‌ای بین حوزه میراث فرهنگی، حوزه گردشگری و حوزه صنایع دستی که سال 86 پیوست وجود داره. من این رو رقابت نمیدونم. میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در طول همدیگه هستن و با پایه میراث فرهنگی و طبیعی در واقع، و این در واقع رقابتی وجود نداره. حالا تبدیل شدن دستگاهی که عمده و زیرساخت وظایفش زیرساخت امور حاکمیتی است، تبدیل شدنش به وزارتخانه در واقع ما رو وارد یک هیته و یک دایره تصمیم گیری جدیدی میکنه که میتونه کمی در واقع مخاطره انگیز باشه برای کشور.
خیلی متشکرم از شما آقای ایلوانی. آقای رفیعی، نظر شما هم در این باره بشنویم.
خیلی ممنون.
به هر دلیل درست یا غلط این تصمیم گرفته شده و قرار وزیر معرفی بشه، به نظر شما اگر سازمان میمونده و اون انحراف از مسیرهایی که در طول این سالیان متمادی برای این سازمان اتفاق افتاده جلوش گرفته میشد بهتر بود، یا الان که وزارتخونه شده بود مجلس میتونه ورود کنه برای نظارت برش؟
خیلی ممنون جناب رئیس. یعنی الان واقعا از این مراحل عبور آره. کردیم دیگه، گذشتیم. اگر
نه مردم بدونن بد نیست.
ببینید وزارتخانه یک بروکراسی اداری خودشه داره و و در پیش و خم گردشگری اصلا مقوله ای هستش که باید راحت بدون بروکراسی کارش پیش بره، بدون موانع کارش پیش بره. تو همین سازمان هم ما همیشه گلایه داشتیم که سازمان محترم، دولت محترم گردشگری، اجازه بدید بخش خصوصی کار گردشگری رو به سرعت پیش ببره و شما موانع جلوی راه ما، جلوی پای ما قرار ندید. حالا وقتی این تبدیل به یک وزارتخونه میشه، یک محاسنی داره، یک معایبی. یکی از معایبش از دید من این که خیلی بروکراسی اداریش پیچیده میشه. هر چقدرم بگن که مجلس گفته با همین چارت تشکیلاتی باید ادامه حیات بده، با همین بودجه‌ای که براش در نظر گرفت برای سازمان باید ادامه حیات بده، خب اگر همین بود که بود، چرا باید این اتفاق میافتاد؟ همین الان سازمان هزینه پرداخت حقوق پرسنل خودش نداره اصلا. چجور میشه که این تبدیل به یک وزارتخونه بشه و بخواد گسترده تر بشه و چیکار میخواد با این بودجه که نمیتونه ادامه حیات بده؟ یک. دو، من فکر میکنم که یه مقداری دست سازمان که الان تبدیل به وزارتخونه شد بسته تر میشه، چون مدیرانی که باید کاردان و لایق باشن، کارشناس در صنعت گردشگری باشن، یک مقداری شایسته سالاری کمتر میشه. چرا؟ بخواهیم و نخواهیم نمایندگان محترم مجلس در استانها اعمال نظر میکنن برای اینکه آدمای خودشون منصوب بشه. بخواهیم و نخواهیم استانداران محترم نظر دارن راجع به این موضوع که شاید سازمان بود این اتفاق نمیافتاد. اما الان چاره نیست، باید رفت همین جلو. یه ایرای محاسن دیگه ای داره، این که به هر حال سازمان حیات خلوت دولت بود در ادوار گذشته و معمولا افرادی رو منصوب کردن، معمولا نه همیشه افرادی رو منصوب کردن به عنوان هد این جریان که اصلا تو این زمینه فعالیتی نداشتن. در همه ادوار گذشته که برگردیم به عقب میبینیم اینجوری. شاید مجلس تو این زمینه به خود نقطه نظری داشته و امیدواریم که این شایسته سالاری رخ بده. امیدواریم که نمایندگان محترم مجلس اجازه بدن کار گردشگری که ما اعتقاد داریم اگر واقعا چرخه اقتصادی مملکت، اونم در این شرایط بسیار بحرانی، اگر میخوایم به چرخش در بیاد، به گردش چرخ گردشگری هستش و کمک کنیم تا این اتفاق بیفته.
بله، خیلی ازتون ممنونم. در ادامه برنامه چالش، جناب آقای مهندس مهتاد لاهوتی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو محترم فراکسیون گردشگری مجلس تلفنی روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای مهندس لاهوتی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسخ، بنده خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی. مهمانان محترم حاضر در استودیو معتقدند که مجلس یک سازمان حاکمیتی رو تبدیل کرد به یک وزارتخونه و اون چه که گفته میشد حیات خلوت دولت هست، حالا شاید از این به بعد دیگه حیات خلوت مجلس بشه و اعمال نفوذش. از سوی دیگر ابزارهای نظارتی مجلس هم میتونه در واقع بر این وزارتخانه استیلایی داشته باشه و بتونه احیانا اگر انحراف مسیری وجود داشته باشه جلوی انحراف مسیر رو بگیره. حالا نه این مجلس، هر مجلس دیگری با تغییر ساختار سازمان میراث فرهنگی و تبدیل اون از سازمان به وزارتخانه شرایطی رو ایجاد کرده که کارشناسان محترم معتقدند ای کاش که سازمان باقی میموند. اما خب به هر حال این تصمیم مجلس قابل احترام هست. آقای لاهوتی، یکی از اساسی ترین نقدهایی که به این تغییر صورت گرفته اینه که ما بر اساس قوانین مادر موظف به کوچک کردن دولت هستیم، اما با ایجاد یک وزارتخانه جدید دولت رو بزرگ کردیم. بحث حیات خلوت مجلس شدن، بحث ابزارهای نظارتی که بعضن زمینه سوء استفاده نمایندگان مجلس رو فراهم میکنه و موضوعاتی از این دست، شاید نقدهایی باشه که الان به این تصمیم وارد هست. پاسخی برای این نقدها وجود داره آقای لاهوتی؟
آقای لاهوتی، این نقدها رو باید قبلش دوستان
مطرح کردن به جایی نرسیده آقای لاهوتی.
قانون شد. ببینید آقای راسخ، من هم خدمت مجدد خدمت شما، همه مهمانان محترم عرض ادب دارم و اعتراف میذارم به همه درسته نگاه هایی که وجود داره. بالاخره فرهنگ گردشگری، صنعت گردشگری امروز در دنیا بالاخره صنعت بزرگی است در دنیا، رتبه سوم اقتصاد دنیا رو به خودش اختصاص داده. من و شما و همه دوستان هم که نگاه های متفاوتی داریم،
بله،
نگران این هستیم چرا از این سنت خوب استفاده نمی شود.
بله.
و اینه که قبول داریم، هم من فکر کنم منتقدانی که به این هم انتقاد دارن قطعا اونها هم قبول دارن که ما نتونستیم از ظرفیت های گردشگری کشور خوب استفاده بکنیم. حالا سازمان عرضم یک مدتی قوم استعداد دارید که این سازمان یکی از معاونت های وزارت
ارشاد بود، بله،
ارشاد بود،
بله،
نهایتا شد یکی از معاونت های رئیس جمهور. این هم خود این تغییر هم به اون مرحله، باز هم همین نگرانی هایی که امروز عامل به تغییر شد اون روز هم وجود داشت. اون روز هم استدلال غلطی نبود که مثلا ما یک معاون رئیس جمهور که بتونه در اصل اعمال حاکمیت داشته باشه، یعنی بتونه وزارتخونه های دیگر هم اشراف داشته باشه. خب این دوتا روش تست کردیم، اولا جواب نداد دیگه، باید قضیه جواب نداد و همه ما هم نگران بودیم. خب هی میگیم با هم تکرار میکنیم ایران جزء در کشور برتر دنیاست. ما ارزم بزرگ خدمت شما این صنعت میتونیم جایگزین نفت بکنیم، ولی خب یه اتفاق نیفتاد. یعنی باید از یکی من خودم دلایل من خدمتتون عرض کنم، من روزم شاید یکی از طراحان اصلی، شاید نه که طراح اصلی این قضیه، خود من بودم.
بله.
پنج سال شایدم بارها با خود جنابالی فکر کنم گفته بودم.
بله.
چون این ارتباط خب زمانی که آقای سلطانی فر اومدن رأس سازمان، ایشون خواهش کردن که آقا من خواهی تغییر ساختار رو تغییر وضعیت به وجود بیارم و شما ادامه ندید، منظور مجلس ادامه ندید. خب ما احترام گذاشتیم و امروز هم خود آقای مونسان که من بارها با ایشون نشستم اعتقاد داره که ما اینقدر، حالا اسم معاونت رئیس جمهور هستیم ولی اینقدر کوچیک هستیم در بدنه دولت. بعد همین بحث اعتباری رو مثال میزد. خب استدلال داره که ما در بودجه در مجلس تغییرش حد اکثر 2-3% با این هیاهویی که معمولا میشود آقا بزنید بگیرید مجلس تغییر داده، 3-5% بیشتر نیست. مثلا کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کل اعتبارش یه زود 700 میلیارد تومان هست. خب پس بنابراین این نکته اول، خود همین وزارت خونه شدن نگاه خودش در دولت تقویت میکنه. این یه نکته. نکته دوم، فرمودید که بعضی از دوستان نقد دارن که دولت باید بزرگتر بشود، کوچکتر بشود. الان با این نگاه ممکنه دولت بزرگتر بشود.
قبلا این مادر اینو میگه البته.
بله بله، چرا دوستان همون قانون و قانون برنامه ششم اشاره دارید.
بله، استناد میکنم. بله،
من جهت استدلال شما عرض بکنم بر اساس بند دال ماده 29 قانون خدمات کشوری، خب استدلال دارید که وزارت خونه ها هر وزیری 5 معاون میتونه داشته باشه.
بله.
من جهت استدلال شما عرض بکنم جناب آقای راسخ، این وزارت خونه 6 معاونت داشت. یکی از بندهایی که ما در قانون آوردیم که بند دال ماده 29 قانون خدمات کشوری باید این وزارتخونه 5 یه دونه معاونت شو باید حذف بکنه.
بله.
این وزارتخونه آیه راسخ، من جهت استدلال شما عرض بکنم، دامنش اینقدر گسترده هست که من اعتقاد دارم و اعتقاد من نه، با خود سازمان هم نشستم صحبت کردم.
بله.
خیلی میتونه خودشو کوچیک‌تر بکنه در همه این وزارتخونه. من به شما بگم در جاهایی که اداره آموزش و پرورش اونجا نمایندگی نداره، در خیلی از جاهای کشور اینها حتی یه نمایندگی دارن، بس بنابراین به هیچ وجه دامنه این
بزرگتر
بشه، بزرگتر بشه. خیلی از ساختارهای حاکمیتی ایشون میتونن خیلی از این تصدیهایی که امروز داره بدن دست بخش خصوصی، مثل اداره موزه ها، اداره نمیدونم آثار و امنیه تاریخی که امروز وجود داره که خود بر خیلی از جاها رو رسم میراث داره اداره میکنن. بس من اعتقاد شخصی من اینه، بس یک جمعه میکنم بخش اول عرایز بنده رو.
بله.
یک، ما دو تا روش رو در گذشته دوستان فرمودن که حیات خلوت دولت ها بوده، دوستان ما میگفتن.
بله.
و من تکرار نمی کنم این موضوع رو. من میگم دو تا قرارش گذاشته ره تمرین کردیم، نتیجه مثبت نگرفتیم ازش.
بله.
آیا باید به همین وضعیت ادامه بدیم میدادیم که نتیجه نداشت، یا اینکه نه روش دیگری رو تست میکردیم؟ خیلی از کشورهای دیگر این وزارت در خودش وزارت خونه هست. پاسخگو کردن آیا حیات خلوت مجلس بشود، این مثلا من نمیدونم مجلس چه حیات خلوتی میشود.
بسیار خب، اجازه بدید چون آقای رفیعی همچین باوری دارن اشاره بکنن به این موضوع حیات خلوت مجلس شده. زنده باشید. بفهمید آقای رفیعی.
حضرت علی عزیز سلام داریم، خیلی ممنون از اینکه محبت میفرمایید و در کمیتراکسیون گردشگری هم به کرات خدمت شما رسیدیم. اما اشاره فرمودید به واگذاری تصدیگری. واگذاری تصدیگری جناب آقای دکتر لاهوتی اصل 44 در زمان حیات حضرت امام ابلاغ شده. الان چند سال از اون میگذره و در همه دولت ها گفته شده، در همه ادوار مجلس هم گفته شده واگذاری انجام بشود. چرا به این مقوله ای که به این راحتی دولت که اصلا حق نداره مجری باشیم واگذاری و تصدیگری را انجام نمیده؟ یک. و اینکه من عرض کردم حیات خلوت دولت یا جناب آقای راسخ فرمودن، ببینید ما تشکل‌های تو مجلس ماده 100 شما دارید که تشکل‌های قانونی برای احزاب، تشکل‌ها فقط وزارت کشور هستش باید مجوز صادر کنه، برای صنوف صنعت وزارت سمت بعد تصدیگری رو در نه تصدیگری رو اینکه تأسیسات گردشگری میاد توی وزارت کار، وزارت سمت به تشکل‌های صنعتی مجوز میده و تأسیسات گردشگری رو ماده 131 قانون وزارت کار میگه که حدود 13,000 تشکل میدونم تو وزارت کار ثبت شده. الان که هنوز وزارتخونه نشده جناب آقای دکتر لاهوتی، حداقل 5 تا 6 تا از نمایندگان محترم مجلس ظرف این 10-15 روز گذشته نامه دادن به رئیس سازمان که شما برید تشکل حرفه‌ای به این کسایی که دارن جدیدن وارد شدن درخواست دادن به اینها واگذار کنید. تشکلی که 60 سال قدمت داره تو این صنعت داره کار میکنه، بعد مجلس دوستان محترم شما نمایندگان محترم مجلس پا میشن میان نامه میدن، هنوز وزارتخونه نشده، نامه میدن که چه کنید که راه اندازی تشکل کنید. تشکل قانونی بعد توی شما بند 3 ماده 100 دارید که واگذاری دولت میتواند. اولا مخیر کردید، نگفتید واگذار کنید، یعنی این
مکلف نیست. بله.
مکلف نیست، گفته دولت میتواند این کار انجام بدهد. این یک. بعدم اومدید من این ماده رو بخوام خدمت حضرت علی بخونم، دولت میتواند خدمت شماش این کار رو انجام بده. بعدم حالا به کی بده؟ به تشکل‌هایی که تشکل‌های حرفه‌ای که بر اساس قانون تشکیل شده اند. خب قانون کیو اجازه میده و چرا الان نمایندگان محترم مجلس نامه می نویسن مبنی بر این که شما بیاید؟ من اینو سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری می تواند بخشی از امور تصدیگری و اجرایی، نه همه اونا رو، به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شدن واگذار کند. دوستان محترم نماینده مجلس، شما قانون رو میاید تصویب میکنید، بعد شما میاید پارو قانون میذارید، بلا فاصله هنو وزارتخونه نشده میاید به این به اون نامه بدید و تشکلها رو بین با همدیگه درگیر میکنید.
خیلی متشکرم عارفی. آقای لاهوتی، آقای ایروانی هم توضیحاتشون رو بدن، بعد جناب علی یه جا پاسخ بفرمید. بفرمید آقای ایروانی.
درود بر شما جناب لاهوتی عزیز و سپاس از تلاش های شما. حداقل بنده شاهد این بودم که این اواخر تو این دو سه ماه آخر یکی از تلاش‌های 4-5 ساله شما در قالب قانون حمایت از حفاظت احیای بافت تاریخی و توانمندسازی ساکنین به نتیجه رسید و واقعا تلاش‌های شما جای تشکر و تقدیر داره. اما نکته‌ای که جناب راسخ فرمودن نکته‌ای نیست که به راحتی ازش بتونیم بگذریم. به ضرس قاطع خدمت شما عرض می‌کنم که بخش حاکمیتی حفاظت از میراث فرهنگی که در تمام قوانین مادر ذکر شده و تصدیگری محسوب نمیشه رو ما از یک سازمان چابک داریم واگذار میکنیم به یک دستگاهی که در واقع پایه و اساسش مبتنی بر رأی و پایش خانه ملت هست. فقط و فقط به این دلیل که رؤسای محترم جمهور ناتوان بودند در انتخاب اداره و پایش یک سازمان فرهنگی. به این دلیل داریم این کارو میکنیم. من از صحبت‌ها و تیتر روزنامه‌ها اگه بخوام استفاده بکنم، عنوان میشه حیات خلوت دولت. در واقع مجلسیان برای اینکه این سازمان رو وادار کنن که یک سری از کارهای انحرافی و خطا و غیر مرتبط رو انجام ندهد، استیلا پیدا کردن بر کل حوزه‌های عمل کرد و وظایف اختیارات چنین سازمانی. حالا به هر حال از این داستان گذشته، من فقط این چند عبارت رو گفتم که به هر حال در این برهه تاریخی مستند بماند. ولی نکته اینجاست که الان در یک پارادوکس عجیب غریبی گرفتار شدیم. از یک طرف دولت تلاش میکند که وزارتخانه نشود، تلاش شبانه روزی، از یک طرف به هر حال رئیس سازمانی که قله این تلاش بوده و اعتقاد نداشته به عنوان کاندیداتوری در واقع وزیر و رسما مطرح می شود، این دور از در واقع یک کاراکتر حرفه‌ای این داستان هست. از اون طرف مجلسیان در این دوره به این نتیجه رسیدن و به هر حال تلاش های چندین و چند ساله در این دوره متبلور شده است. برای من خیلی جالبه که چه تصمیمی خواهند گرفت در واقع رأی اعتماد. فارغ از شخص، الان برای من جالبه که آیا مجلس شورای اسلامی با تمام این نقد هایی که شما به هر حال به عنوان بخشی از این نقد ها رو مطرح کردید، آیا ویژگی های یک وزیر اسلحه رو هم احصا کردید و مستند هست که در واقع همه مردم، کارشناسان، دغدغه‌مندان این رو بدانن قبل از در واقع جلسه رأی اعتماد؟
خیلی متشکرم آقای روانی. بفهمید آقای لاوتی، خواهش می‌کنم.
خب ممنونم از دوستان که نگاه های خوبی داشتن، مسائل رو مطرح کردن. آقای راسخ ببینید، دوست عزیز ما فرمودن که بعضی همکاران بعضی از مسائل رو درخواست کردن که تصدیق.
بله جناب رفیعی فرمودن. بله
حالا من نمیتونم رد بکنم نه میتونم تایید بکنم، اینا موضوعات موردی هست، باید در جای خودش قابل بحثه. من نمیتونم رد بکنم نمیتونم تایید بکنم، بس من اول این مورد اجازه بدید روش بحث نکنم. بحث واگذاری تصدیهای عصر 44 برای خوش داستان داره. اگه میتونم دوستان، من آمادگی دارم در یک جلسه خدمت دوستان باشیم. عدم موفقیت های واگذاری ها عصر 44 که راه نجات کشور هم همینه، یعنی دولت دست از سر اقتصاد کشور باید آی رایسخ کنار بکشه، دولت باید بره سر جای خودش، باید ما نگاه ما رو به بخش خصوصی روی بکنیم. بخش خصوصی رو باید به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در جامعه قبول داشته باشیم، نه اینکه بیایم من از پشت رادیو شما بگم یا کسی دیگه شعار بدیم. نه، باید بدیم دست بخش خصوصی. اگه واقعا کشور باید نجات پیدا، حالا چگونه باید واگذار بکنیم، اینا بحث های مختلفی هست که آسیب هایی وجود داره که من این آمادگی دارم در یه جلسه هی در این مورد اصلا کلن بشینیم.
بسیار خوب، بالاخره یه تلاش پنج ساله کردید، طبیعیست که روش کار کردید.
بله، شبکه های مختلف من حضور پیدا کردم روی این قضیه، نمیشه در یکی دو دقیقه عدم موفقیت ها رو تحسین کرد. بله، خوب ما هم فرمودن اشاره داشتن که همین اواخر مجلس توی همین قانون احیای بافتای تاریخی خب خیلی تلاش کردیم. من خودم تو اون کمیسیون مشترک بودم، از مجلس قبل ما شروع کردیم، اواخر خب خوردیم پایان مجلس، خب بعد ادامه همین مجلس روش کار کردیم. من به نظر من یه قانون جامع و کامل در اومده. اما فرمودن که چگونه میشود مثلا به سازمانی که اعتقاد نداشت، من این قبول ندارم، چون من بالاخره به عنوان طراح اصلی، به عنوان کسی که از اول این موضوع رو دنبال میکردم، آقای مولستان محدودیت هایی داشت، نمیتونست عنوان بکنه چون بالاخره تو بدنه دولت بود. ولی من اینو با اطمینان پشت رادیو دارم عرض میکنم، خیلی ها دارن صدای بنده رو میشنون، شاید خود آقای مولستان هم الان عرض بنده رو دارن گوش میکنن. آقای مولستان دقیقا این دارم عرض میکنم، ممکنه در صورت چون بدنه دولت بود ممکن بود حرفای متفاوت، ولی با ما کاملا در ارتباط بود و کاملا هم تبدیل سازمان میراث به وزارتخونه رو به عنوان اعتقاد قوی قبول داشت. یعنی من دارم عرض میکنم من خدمت ایشون بودم، یه دیدار خصوصی هم که با ایشون داشتم، ایشون هم بس مجددا همین نکته رو یادآوری کرد که آقای لاوزی شما که می‌دونید من از اولش هم واقعا با